أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوعا و تمتعه فی ها طبیلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فراز دوم سوره مبارکه حجرات رو که چندین آیه بود از بحث اقتتال بین مؤمنین شروع می شد تا پایان آیه‌ای که انا خلقناکم من ذکر و انثی تقریبا نکاتش رو عرض کردیم. یکی دو نکته رو تقدیم کنم، جمع‌بندی کنم، انشاءالله وارد فراز سوم سوره بشیم. یک نکته ای که باقی مون در باب اخوت این بود که وجود مقدس نبی اکرم عرض کردیم روابط جامعه مؤمنین رو بر مدار اخوت ایمانی شکل میدن که این اخوت صرفا یک رابطه اعتباری شرعی نیست، یک رابطه حقیقی است، واقعا یک جنسی از اخوت که خیلی پیچیده تر و سنگین تر از این اخوتی است که بر اساس رحامت پدر و مادری پیدا میشه بین مؤمنین در عالم هست که مفسر روایاتشو خوندیم. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه، روایات متعددی است. حالا یه سوال اینه که این مناسبات و اخوت رو حضرت برای چی ایجاد میکنن؟ شنو نهت کنید کلن در باب این اموری که مربوط به دنیای ما هست حتی در حوزه معیشت فردی سه تا نگاه وجود داره. یک نگاه این است که اصلا پرداختن به این امور مزاحم بندگی خداست. اگر خدای متعال ما را آفریده برای بندگی، اکل و شرب و استراحت و تفریح و حالا تفریح به مفهوم شرعیش و ازدواج اینا مزاحم بندگی خدا هستند. ما باید سعی کنیم اینا رو حذف کنیم، به حد اقل برسونیم. زهد یعنی کنار گذاشتن این امور. این یک نگاهه. این نگاه مورد تایید دین نیست. حالا من از ناحیه دین که نمیتونم حرف بزنم، انقدر که آدم میفهمه معارف رو، این نیست حرف دین. این امور مزاحم نیستن. که اینا مزاحمت داشتن، خدای متعال اینا رو قرار داده که ما باش مبارزه کنیم، حذفش کنیم، نابودش کنیم و تو این نابود کردن و حذف کردن رشد میکنیم. این یه نگاه واقعا نگاه از قدیم هم بوده، من نگاه منفی هم هست دیگه، که به هیچ وجه آدم نباید به این امور بپردازه و بعد اینا رو حذف کنه. اصلا خدای متعال به ما جهاز هاضمه داده که ما از طریق تحت فشار قرار دادن خودمون رشد کنیم، مثلا نخوریم، تو نخوردن رشد کنیم، مثلا میل به استراحت داده که با مبارزه و نخوابیدن رشد کنیم. این یه نگاه منفی به این امور هست و اینا رو مزاحم میدونه. خدای متعال چرا قرار داده؟ برای اینکه باش مبارزه کنید، حذفش کنید، تو این مبارزه کردن رشد کنید. یک نگاه دیگر این است که این امور ربطی به رشد معنوی و این امور نداره. این یه اموری است که برای زندگی تو این دنیا لازمه. ما تو این زندگی میخوایم کنیم، بعد بخوریم، بیاشامیم، بخوابیم، ازدواج کنیم، دوست داشته باشیم. اینا ربطی به دینداری نداره. اونی که ما رو رشد میده امور باطنی و معنوی است. دین آمده اونها رو اداره کنه. اینا هم یه اموری است که دیگه به اصطلاح معترضه است، ما ناچاریم ازش و کاری با دینم نداره، لذا اینا رو عمدتاً هم واگذار به خود مردم کرده. هر جوری خودشون میخوان عقلائیان خودشون تدبیر کنن. یه جاهایی هم ممکنه که یه مزاحمتایی برای دینداری داشته، دین بهش حاشیه زد. مثلا یه نگاه دوم. یه نگاه سوم اینه که نه، این امور به هیچ وجه مزاحم دینداری ما نیستن. اینطور هم نیست که مرتبط با دینداری ما نباشن. این امور دو جور تنظیم میشن. اگر یه جور تنظیم شدن مزاحم دینداری هستند، یه جور دیگه تنظیم شدن مکمل دینداری ما هستن. ما میتونیم با خوردن و خوابیدن و آشامیدنمون هم به خدا نزدیک بشیم، اینا مزاحم نیستن. اینطور هم نیست که ربطی به دین نداشته باشن. هر جوری ادارشون کنی مزاحم برای دینداری انسان نیست، معید دینداری انسان هم نیست. یه جور تدبیر کردنش معید دینداری انسانیه، مکمل دینداری انسانه، خودش میشه بخشی از بندگی و مناسک بندگی. یه جور دیگه هم تنظیم کنید مزاحم معصیت معارضه. و این دو جور رو هم فل جملش اینه که اگر ما این امکانات خودمون و چشم و گوش و زبان و استعدادهایی که خدای متعال به ما داده تو این دنیا، اگر اینها رو در مسیر خدا قرار بدیم، در سبیل قرار بدیم، خدای متعال از یک طرف این امکانات و نیازمندی ها رو در ما قرار داده، از یک طرف هم یه سبیلی در عالم گذاشته، صراطی گذاشته. اگر ما این امکانات رو در سبیل خدا قرار بدیم، اینا معید ما میشن، میشن اصلا این عبادت. اگر در غیر سبیل خدا قرار گرفت، مزاحم میشه. حالا به تعبیر دیگر باز بخوایم با ادبیات قرآن بگیم، اگر این امکانات در دار دنیا به حرکت بیان، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، تبدیل به لهو و لعب میشه. اگر در دار آخرت به حرکت در بیان، همین امکانات در عالم عرض داریم بحث میکنیم و بعد از عالم دنیا بحث میکنیم، تو عالم عرض که عالم امتحانه، اگر این امکانات در حیات آخرت قرار گرفت، تمامش مسیر بندگی میشه. نه فقط مزاحم نیست، بلکه معید بندگی انسان. انسان با خوردن به خدا نزدیک میشه، با استراحتش به خدا نزدیک میشه. به تعبیر دیگه این فقرهایی که خدای متعال در ما قرار داده طرق بندگی هستن، نه مزاحم بندگی. فقط این فقرها باید در صراط قرار بگیره، در وادی آخرت قرار بگیره. حالا به تعبیر دیگر قرآنی باید در بیت النور نبی اکرم قرار بگیره، فی بیوت اذن الله. اگر ما وارد اون بیوت شدیم، خوابیدنمون هم عین عبادته. البته پیداست وقتی میخوای وارد اون بیوت بشی یه قواعدی داره، زندگی تو اون فضا هم یه قواعدی داره، کما اینکه زندگی در عالم دنیا و حیات دنیا هم یه قواعدی داره. اگر ما الان بخوایم تو نظم کنون یه جهان زندگی بکنیم، ریز و درشتمون رو مقرر میکنن چجوری باید تجارت کنید، چجوری عرض کنم جنگ کنید، صلح کنید، روابط خانواده که تون چجوری بشه، رها که نمی کنن که. اینطور نیست که اگر ما رفتیم در دار دنیا رها میشیم. وارد حیات دنیا هم بشید، به تعبیر قرآن اولیاء طاغوت فرائنه برای شما کلی قاعده و دستور و مناسک میذارن، امر و فرمان میکنن، فرمان میدن به انسان، امر میکنن. بنابراین این نکته مهمی است که این امکاناتی که ما داریم هیچ کدامش مزاحم بندگی نیست. بستگی داره که اینها رو در کدام عالم قرار بدید. اگر در وادی سبیل قرار گرفت، یا به تعبیر دیگه در وادی نعیم قرار گرفت، در دار النعمه قرار گرفت که به تعبیر قرآن گاهی تعبیر میشه، در دار النعمه قرار گرفت، ما تبدیل نکردیم نعمتو به کفر. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار. یه دار کفر، یه دار نعمت. اگر در دار نعمت واقع شد که دار ولایت امامه، همه اینا تبدیل میشه به مناسک قرب، تبدیل میشه به بندگی. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا. و به نظر میاد این سومی مورد تایید ادله است. اونو که از ادله استفاده میشه اینه که همین خوردن انسان اگر در وادی طهارت بود، در وادی نور بود، بر اساس قواعد حیات آخرت بود، همین خوردن انسان موجب تقرب انسان میشه. کما که در روایت داره کسی که یک لیوان آب رو، یه ظرف آب رو میاشامد، اگر در آغازش بسم الله الرحمن الرحیم بگه، از خدا استعانت بجوه، به اسباب تکیه نکنه، غافل نباشه، بعدم هر جرعی رو که مینوشه الحمدلله رب العالمین بگه، سه جرعه کنه آب رو، سه بار خدا رو حمد کنه، با همین خوردن اهل بهشت میشه. از اینجوریه که خوردن مزاحمه. بقیه امورم همینطوریه. لذا در آخرت هم خیلی از اون امور هستن. با اینکه آخرت سراسر وادی نور دیگه، وادی غفلت که نیست. وادی نور و بندگی و عبودیت، اونجا استکباری اصلا وجود نداره. این امور هستن، به نحوه اتم هم هستن. حالا ملاحظه فرمودید بهشت و اوصاف بهشت و بهشتی ها رو. لذا اینا اگر در صراط قرار بگیرن، اگر در وادی نعمت قرار بگیرن، اگر در وادی ولایت امام قرار بگیرن، اگر متناسب با اون جریان سرپرستی باشن، تمامش میشه مناسبات بندگی. به تعبیر دیگه این قوا میتواند در مناسبات طغیان و استکبار قرار بگیره، تمام رفتارش میشه بعد معصیت. میتواند در مناسبات طاعت و خضوع و بندگی قرار بگیره، تمام مناسبات میشه بعد طاعت. این مناسبات استکبار و طاعت یعنی وادی طاعت و استکبار، یعنی وادی ولایت نبی اکرم، انبیای الهی، اولیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، یا وادی ولایت اولیای طاغوت و مستکبرین. این نکته اول. بنابراین این امور اینطور نیست که ربطی به دین ندارد. معیشت انسان کاری با بندگی خدا، ما اومدیم نماز بخونیم، منتها چون برای نماز خوندن تو این عالم ما با جسم آمدیم، اکل و شرب هم احتیاج داریم، اکل و شرب ربطی به دین نداره. این نگاه غلطی است. نه فرمودین این که این امور رو جدا کنید، بگین امور مربوطه به دین نیستن، فقط دین انسان با امور باطنی و نماز خوندنه. اصلا این تقسیم به باطنی و ظاهری و به این شکل اصلا خیلی مبنای درستی نداره. تمام امکانات ما باید در مسیر هدایت، در صراط مستقیم، در وادی بندگی خدای متعال و وادی نعمت قرار بگیره. این هم قواعد و مناسکی داره. وقتی میخوایم روابطمون با هم دیگه، نه تا روابطمون، روابطمون با عالم طبیعت، میخوایم بخوریم، بیاشامیم، اینا اگر بخواد در وادی بندگی خدا باشه، مناسک خاص پیدا میکنه، آداب خاص هم پیدا میکنه، ولی اصلش اینه. لذا عنایت کنید این که حضرت روابط بین ما رو برقرار میکنن و یک خانواده درست میکنن که همشون با هم رابطه اخوت دارن، این رابطه اخوت بستر پرستش خداست، بستر نزول رحمت خداست، بستر رحمت رحیمیه خداست. در این روابط است که رحمت رحیمیه خدا منتشر میشه. مؤمنین اگر ارتباطاتشون در بستر اخوتی بود که مدارش عرض کردم ابتداعا خود وجود مقدس رسول الله هستن، که آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران رو تقدیم کردم، بر مدار خود حضرت است ابتداعا، که خدای متعال میفهمد فاسبحتم به نعمته اخوانن و از کرو از کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم فاسبحتم به نعمته اخوانن و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. عرض کرده میفهمد انقذکم به رسول الله. محور این روابط و اخوت که مناسبات ما با هم دیگه، ارتباطات روحیمون، حبمون، بغضمون، از کنم صفاتی که نسبت روابط در حد قلوب، اوصافی که نسبت به هم داریم، اینا نورانی باشه، بر مدار نبی اکرم، تا بخششمون، دهشمون، رفتارمون. اگر بخوایم روابط ما با هم دیگه روابط اخوت باشه، مدار اصلی حضرتن و بعدم بر محور حبل الله ادامه پیدا میکنه، اتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این روابطی که حضرت ایجاد میکنن نه برای این است که ما حالا با همدیگه برادر باشیم، حالا نماز بخونیم. درسته قله پرستش خدای متعال ذکر و صلواته، ذکر و صلاته، ولی اینها در عرض کنم مسیر زندگی روزمره ما هم میتونه محقق باشه. یه جوری میشه که ما مسجد، مدرسه‌مون هم میشه مسجد، بازارمون هم میشه مسجد، اونی که مهمه این هست، نه اینکه اینا مقدمن، نه اینا خودشون موضوعیت دارن، خود اینها هم باید تبدیل بشن به مناسبات پرستش. حضرت که روابط و اخوت ایجاد میکنن برای اینه که بازار ما بشه مسجد، خانه ما بشه مسجد، محل تحصیل و علم و تعلیم و تعلممون بشه مسجد، نه برای اینکه اینا که ربطی به دین نداره، اینا رو باید درستش کنیم که حالا نماز بخونیم، یه مسجدی هم داشته باشیم. اینطور نیست که بقیه نهادها در عرض مسجدن تو جامعه. یه مسجد داریم، اینا مقدماتن، اصلا اینجوری نیست. تمام این نهادهای دیگه باید حول مسجد باشن، قبلشون مسجد باشه، تا تمام تبدیل بشن به محل عبادت. باید تمام مناسبات اجتماعی، نهادهای پیچیده اجتماعی بر محور حبل الله شکل بگیره تا تمام اونها بشن مرکز عبادت. پس این یه نکته مهم. حضرت اگر جامعه ایجاد کردن که روابطشون اخوته، که عرض ازم کردم خیلی پیچیده است دیگه، حالا بخشی از روایات آیاتش رو خوندیم، فراوان اینها، این بستر پرستش خداست، بستر عبودیته، لذا امر محترمیه، به هر قیمت شده این روابط و اخوت باید حفظ شه. اگر این روابط تبدیل شد، دیگه بستر پرستش تبدیل میشه به بستر معصیت. جامعه‌ای که روابط انسان‌ها درش روابط و اخوت ایمانی نیست، درش نمیشه تو مناسبات اجتماعی خدا رو بپرستی. بازاری که روابطش روابط و اخوت نیست، در این بازار نمیشه تو تجارت خدا رو بندگی کنی. نمیخوام بگم اصلا امکانش نیستا، مزاحم بر سر مسیر بندگی است. قناعت کردید؟ مثل اینکه عرض کنم یه بستری درست کنن برای تحریک به دنیا، خب بله اونجا هم میشه عبادت کرد، ولی مزاحم این شرایط برای عبادت. پس بنابراین که حضرت روابط و اخوت رو ایجاد میکنن برای اینه که تمام افعال ما در حیات اجتماعیمون تبدیل بشه به بندگی خدای متعال. غرض اینه، نه اینکه میخوان حالا ما با هم برادر باشیم بعد حالا خدا رو بندگی کنیم. نه، خود این بستر بندگی است، خود این مناسبات درش بندگی خدای متعال تبلور پیدا میکنه. اصلا بندگی خدای متعال به این است که اعتصموا بالله جمیعا، اگه این اعتصام پیدا شد خودش بندگی است. بعد بستر یک بندگی های دیگه هم هست، تو این اعتصام مبادلمون، داد و ستدمون، همکاری سیاسیمون، گفتگومون، زندگی فرهنگیمون، تماما میشه پرستش خدای متعال. لذا این مناسبات، مناسبات بسیار مهمیست. به تعبیری این مناسبات شعاع ظهور نور نبی اکرمه، شعاع رسالت نبی اکرمه، شعاع ولایت امامه. روابط اجتماعی شعاع روح اون امامیست که بر این جامعه حکومت میکنه، سبقه اون روح رو داره. اگر اون امامی که حکومت میکنه امامیست که یدعون الی النار، تمام مناسبات اجتماعی میشه جهنم. اگر امامی است که یدعو الی الجنه، تمام روابط اجتماعی میشه بهشت. ما قبلا اشاره کردیم در زیارت جامعه کبیره، اشاره شده که ائمه ارکان البلادن، بلدی حول امام درست بشه که تمام این بلد رنگ و سبقه امام رو داره. محورش عرض کردم مسجد، بازارم داره، ولی محور بازارش مسجده، تو بازارش هم پرستش خدا میشه، نه اینکه تجارت نمیشه، داد و ستد از تجارت است، اما تبدیل میشه به یه جنس دیگری از روابط. لذا این روابطی که درست میشه تماماً به تعبیری جریان الوهیت خدای متعال درش واقع میشه، جریان رسالت نبی اکرم و ولایت اولیاء الهی واقع میشه. لذا یه مناسبات 100% محترمیست، باید حفظش کرد و بستر تنزل رحمت رحیمیه خداست. اگر تو این شرایط زندگی کنیم، تمام زندگیمون غرق در رحمت خاص خداست و این رحمت دائما گسترش پیدا میکنه. این نکته اول. لذا باید با تمام وجود این مناسبات حفظ بشه. خب عرض کردیم از اون طرفم چون این مناسبات، مناسبات گسترش عرض کنم سرپرستی نبی اکرم و اهل بیتشون نسبت به امت هست، اون فاسقی که میخواد به هم بزنه مناسبات نبوت حضرت رو، این روابط رو به هم میزنه. چجوری به هم میزنه؟ یه قسمش اینه، بین خود مؤمنین ایجاد اقتتال میکنه. اگر کار به اقتتال کشید، ممکنه واقعا احتمالش هست دو گروهی که حقیقتا تو روابط ایمانی زندگی میکنن سر یه مسائلی اختلاف پیدا کنن، کارشون هم به اقتتال بکشه. تا تا اینجا از جامعه مؤمنین بیرون نمیرن. لذا به ما میگن ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم. مخاطب اصلی این خطابم خود وجود مقدس نبی اکرمن، بعد ائمه علیهم السلام، مؤمنین به تبع. برگردونید مدار اخوت رو دوباره ایجاد بکنید بینشون. به هم بخوره نمیتونن بندگی بکنن. مناسبات اخوت به هم خورد دیگه مناسبات پرستش خدا نیست. خب ولی اگر بعد از اینکه امام پاشو میذاره وسط میخواد صلح ایجاد کنه، کسی حرف امام رو قبول نکرد، فان بقت احداهما علی الاخر، این میشه باقی دیگه. تا اینجا هم هنوز میتونه از جامعه مؤمنین خارج نشده باشه. فقاتل التی تبقی، باید باش مقاتله کرد. اگر برگشت به امر خدا حتی تفیع امر الی امر الله، اگر برگشت دوباره میشه مناسبات و اخوت رو ایجاد بکنی. یعنی تو کار تا اقتتال میکشه، بقیه اولیه هم کشیده میشه، ولی بر میگرده به امر الهی، یعنی بر میگرده بر مدار امام دوباره. حاز امامت رو قبول میکنه، میخواد بر مدار امیرالمومنین دوباره زندگی کنه. اگر واقعا برگشت، این رابطه اخوت دوباره قابل اصلاح. اینجا باید مناسبات رو برگردونیم به مناسبات همون اخوت، اصلاح کنیم و برگردونیم به عدل، که عدل از کردم همون مناسبات ولایت امام در واقع. تا اینجا هم هنوز قابل حله، ولی اگر نه، این اصلا حاضر نیست امر الهی رو بپذیره، درگیری شده، شیطان درگیری ایجاد کرده، این پای درگیری میسته، تا آخرم حاضر نیست برگرده، بقی رو ادامه میده. اگر برنگشت دیگه از مدار اخوت میره بیرون، از مدار جامعه ایمانی میره بیرون. مثل نهروانی ها، مثل جملی ها، مثل عرض کنم جبهه معاویه و شام که با امیرالمومنین درگیر میشن، حاضر نیستن برگردن به حکم خدا، اینا دیگه میشن جزء بغات. تا آخرم پای مخالفت میشن دیگه، اصلا از امت اسلامی میرن بیرون، از جامعه میرن بیرون. حالا یه سوالی هست، مثل خوارجی که با حضرت جنگیدن، مثل جبهه جملی هایی که با حضرت جنگیدن و تا آخرم وایستدن، بر نگشتن به امر الله، رجونه، اینا از اول با حضرت بودن رفتن بیرون؟ بعضی از معارف ما میگه اینا از اول نبودن. مؤمنی که از اول از عوالم قبل با امامه، ممکنه یه جایی هم از مدار امام خارج بشه، کما اینکه در روایات داره مؤمن گاهی لمم داره، گناه میکنه، گناهش لغزشه، لممه، ممکنه این گناهی که لمم و لغزشه به روابط اجتماعی هم بکشه. یعنی همون کاری که شیطان میکنه که مؤمن رو میبره تو وادی گناه، همینطوری که در مناسبات فردی آدم رو به دروغ میکشونه، ممکنه یه جایی تحریک بکنه، دو قبیله رو به جان هم بیاندازه. بر سر مسائلی که نباید دو تا جامعه مؤمنین حالا میفتن به جان هم دیگه. قناعت میکنید؟ تا اینجا ممکنه، ولی واقعا اگر پای این درگیری ایستاد، حاضر نیست برگرده به مدار و اخوت و امامت، حاضر نیست امر الهی بیاد وسط، اون صاحب الامر بیاد مشکل رو حل بکنه، یعنی تا حالا با اون قبیله درگیر بود، حالا با صاحب الامر هم درگیره. فقاتل التی تبغی حتی تفیع الامر الله، عرض کردیم اون کسی که پا وسط میذاره باید صاحب الامر باشه، چیزی دستش باشه، حالا با صاحب الامر هم درگیره. این دیگه میشون باقی که از امت میره بیرون. روایت ما میگه این از اول هم داخل در امت نبود، اگر از اول بود کارش به اینجا نمیکشید. مؤمن کارش به لغزش و لمم میکشه، اما کارش به این نمیرسه که مقابل خدا وایسته گردن فرازی کنه. این که با میسته گردن فرازی میکنه، از اول هم مؤمن نبوده. کان من الکافری، اند میکنید ابلیسی که 4000 سال 6000 سال عبادت کرده، این ابلیس قرآن فرمود کان من الکافری، یه جای دیگه کار خراب کرده که اینجا مقابل خدا میسته، دعوا میکنه با خدا، بعدم تا آخر خط میسته، میگه شما این ور خط، تو این ور خط، منم این ور خط، تو بجنگ منم میجنگم با خدا، میتواد اعلام جنگ میکنه دیگه، عدو الله، اعلام عداوت میکنه. این از اول کارش گیر بوده. حالا اون یه بحث دیگریست. لذا این روایت، این آیات در ساحت تعویل، در ساحت تنزیل بحث نمیکنه، که برمیگرده به درگیری با امیرالمؤمنین، این در واقع اون کسانی که درگیر میشن و میستن پای درگیری، از اول هم مؤمن نبودن، ایمانشون ایمان عاریتی بوده، چون میدونید ما دو جور ایمان داریم دیگه، یه ایمان بالاصاله، یه ایمان عاریتی. عطر خودش بوی عطر میده، ولی لباس ما عطر بهش میزنیم بوی عطر میگیرد. این عطر که پرید بوش هم میره بوی خوشش. یه کسی خودش مؤمن، صفحه مؤمن داره، یه کسی این ایمانش عاریتی است. اونهایی که تو جبهه مؤمنین اختلاف ایجاد میکنن، بعدم میستن تا آخر، حاضر نیستن برگردن به امر الله، اینا از اول هم ایمانشون عاریتی بوده. یه سخن دیگری است که حالا بحثش جوش اینجا نیست. بس این یه نکته در باب این آیات شریفه که یک، این اخوت که حضرت روش سرمایه گذاری میکنن از باب این نیست که میخوان یه جامعه برادر درست کنن حالا اینا نماز بخونن. نه، بله نماز خیلی مهمه، امت مدار حیاتش باید صلات و ذکر باشه، ولی مسئله این نیست که اینا ربطی به دین ندارن، ربطی پرستش ندارن، امور خارج از مدار پرستش هم نخه. انسان در معیشتش یا دنیا پرسته یا خدا پرست، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت اولیای طاغوت، در همین معیشتش. حتی از اینا لطیفتر، انسان داره فکر میکنه، نشسته تو پژوهشگاه آزمایشگاه داره کار میکنه، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت شیطان، یا شیطان داره فکرش رو جهت میده یا ولایت حضرت. حالا نکته دیگری که هست اینه که خدای متعال میفهمد، نکته دومین بود که این روابط به هر قیمت شده باید حفظ بشه. اقتتال شد، شما بی تفاوت نباشید، بیاد وسط و کارو به صلح بکشونید، برگردونید به امر الله. بنابراین نباید مداخلات ما هم مداخلات مستقل از امر الهی و ولی امر باشه، بر مدار او بیاد میدان، برگردونید دوباره مناسبات به امر الله. و یه نکته لطیفی در پایان این آیات هست که این اخوت رو دوباره برگردونید، میفرماید که و تقوا الله لعلکم، انما المؤمنون اخوتون فاصلح بین اخویکم. مدار رو به اصلاح برگردونید. از کلمه انما المؤمنون اخوتون میخواد بگه مؤمنین اخوت دارن، نذارید این روابط و اخوت به هم بخوره. این سرمایه بزرگیه، این بر مدار نبی اکرم تو عالم درست شده، بر مدار حبل الله درست شده، چیزی نیست که آسان به دست آمده باشه یا ارزان باشه. اینو حفظش کنید ولو به این قیمت که دعوت به صلح کنید، اگرم نپذیرفته که او رو باقی میشه از امت بیرونش کنید، او در درون امت بمانه، این روابطو به هم میزنه دیگه، چون باقی است، او نمیخواد قبول کنه. خب این امر پیداست، تقوای الهی میخواد، هم ورود بهش تقوا میخواد، که کاری که شأن کسی نیست نباید ورود کنه، و هم برگردوندنش به مدار اصلاح تقوا میخواد. واقعا این که آدم هم سرمایه گذاری تقوا میخواد، ممکنه کسی بتوانم، ولی مگه ما هر کاری که میتونیم انجام میدیم برای خدا؟ این که آدم سرمایه گذاری کنه، امت رو برگردونه به مدار امام به اندازه وسع خودش، نگذاره تفرق از حول امام پیدا بشه، نذاره روابط و اخوت به هم بخوره، یه چیز دیگه جایگزینش بشه. چون میدونید شیطان اگر روابط و اخوت رو به هم زد، جاش چیز دیگه میگذاره ها، یقطعون ما امر الله به ان یوسل بعدش و یفسدونه، یه چیزی جاش میگذارن. وقتی اون روابط رو قطع کرد، یه روابط فاسد میگذاره جاش، دیگه تو اون روابط نمیشه پرستش کنی، اون روابط روابط فساد، روابط بندگی نیست، قطع میشه روابط رحمت. خدا متعال ما تقوا به خرج بدید، بیایید وسط، دوباره برگردونید به مدار اخوت. اگر برگردوندید لعلکم ترحم، دوباره رحمت اجتماعی برمیگرده. این رشته رحمتی که داشت پاره میشد و داشت جامعه از مدار رحمت رحیمی خدای متعال خارج میشد، اگر تلاش کردید که برگردونید به مدار اخوت، و اگر یک طایفه باقی شدن رهاشون نکردید باقی در بین شما بمونه، طایفه بغات اگر موندن کل مدار به هم میریزن، این بغات رو حذف کنید، انقدر باشون درگیشید تا تفیعه نیامد، تا آخر باید باش مقاتله کنید، معناشون ریشهشو بکنید، یا برگرده به امر الله یا حذف بشه از جامعه مؤمنین. این کار تقوا میخواد، اصل اقدامش مراعات حدود الهی در اقدام، سرمایه گذاری به انجام رسوندنش تقوا میخواد. و تقول الله این امر مهمیه، این امر ساده ای نیست که همینطوری جلو بره. اولا دشمنان سختی داره، شیطانی که میاد عداوت ایجاد میکنه نمیذاره برگردونید شما به مدار اخوت. ثانیا حدود سختی داره، رعایتش خیلی سخته که اصلهو از کنم اقسطو بالعدل اصلاح کنید، قسط رو مراعات کنید، کار آسونی نیست. یه جایی کسایی نباید مداخله کنن، جایی باید مداخله کنن، اون جایی که مداخله میکنن باید حدود الهی رو در نظر گرفت. خیلی کار سختیه این کار دیگه که آدم بتواند. حالا نزاع بین امت هم از دو طایفه به هم ریختن قرنهاست، مثلا این جنگ بین فرق مذهبی مثلا در خود جامعه مؤمنین گاهی وجود داشته، اینا اونا رو نفی میکنه، اینا حتی میگم در جامعه مؤمنین و شیعیان اهل بیت هم گاهی تفرقایی است. خب این تفرقه رو باید برگردونیم، ولی چجوری صلح ایجاد کنیم؟ اختلاف فرهنگی با هم دارن، آقا عیب نداره شما کوتاه بیا، اینم کوتاه بیا که معنا نداره، این که صلح بالعدل نیست که. اینا عدل میفهمید، بعد صلح بر مدار عدل باشه، این که شما کوتاه بیاد اونم کوتاه بیاد که این که چیزی رو حل نمیکنه که. ایجاد صلح بالعدل در این منازعاتی که پیدا میشه که اختلاف فرهنگی با هم دارن، اختلاف سیاسی دارن، اختلاف‌های مختلف، اینا رو برگردوندن به مدار تقوا میخواد، هم به لحاظ اهتمام و اقدام، هم به لحاظ رعایت حدود. ولی اگر این تقوا رو به خرج بدید امر مهمی است، اتقوا الله لعلکم ترحمون، دوباره برمیگردید به مدار رحمت که همون مدار اخوت، مدار الوهیت حضرت حق و ولایت وجود مقدس نبی اکرم، مدار ولایت حق است. این آیات که دیگه عبور میکنیم ازش. یه نکته دیگه همینجا راجع به اون سه آیه بعد بگن. بعد در دو سه آیه، سه تا آیه بعد یه مناسباتی رو ذکر میکنند که اون مناسبات ممکنه در جامعه مؤمنین شکل بگیره و عامل به هم ریختن جامعه مؤمنینه. سه تا آیه است. در آیه اول به سه مسئله اشاره شده، گویا با هم یه پیوندی هم دارن. میفهمد همدیگر رو تمسخر نکنه، لا یسخر قوم من قوم. تعبیر قرآن هم اینه که گویا اینجا تمسخر بین اقوام اتفاق میفته. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا اون کسی که مسخرش میکنی عیب او رو بزرگ میکنی و از تو بهتر باشه. درسته ممکنه یه عیبی داشته باشه، عیبم آشکاره، اما این نباید نداره تمسخر بشه. حالا ریشش چیه؟ ریشش گویا قرآن میفهمد ریشه این عیبجویی تفاخره، خود بهتر بینیه. میفهمد اینجور نیست شما که این عیبو نداری از او بهتر باشی، از کجا میدونی؟ تو مد بل از زالدونی تو بهتر میکشی، او در نماز حضورش بیشتره، حالا چون قرائتش تو حق نداری مسخره بکنی. حالا این گاهی بین دو نفر، گاهی بین اقوام اتفاق میفته. رفت یه جایی برگشت حضرت فرمودن اونجا بعضی از دوستان بودن، رفتی سر بزنی، گفت آقا اونا با ما فرق دارن اعتقاداتشون، حضرت فرمود پس ما هم باید شما رو رها کنیم دیگه. حالا ببینید این تمسخر یه بار بر اساس عیوبی اتفاق میفته که عیبای ظاهری است. قیافه یکی مثلا یه اشکالی داره، جسم و پیکرش اندامش یه اشکالی داره، اینا رو ما مؤمنین خوب میفهمیم بده و معنا نداره، آدم اینا رو که نباید ابزار تمسخر قرار بده. حالا شما یه خود قدت رشیدتره، رنگ پوستت بهتره، حالا خیال میکنی بهتریه مثلا، اینا همه میفهمن. ولی اونجایی که تمسخر بر مدار درجات ایمان و تقوا و انقلابیگری و رعایت اصوله، اونجا ما احساس میکنیم حق داریم دیگه. قرآن میفهمه اونجا حق نداره تمسخر کنیم. اگر جمع مؤمنینن، اگر اصل، اگر باقی نیستند، اگر مدار اخوت اسلامی رو قبول دارن، بر مدار امام جمع شدن، اینا ممکنه عیوبی داشته باشن، عیبشون هم حتی تو منزلت ایمانیشون باشه، عیبم آشکاره. گمان میکنم شاید فرق آیه اول با آیه دوم در همینه که این سه نکته‌ای که در آیه اول گفته میشه معمولاً عیوب آشکاره. عرض کردم عیوبم فقط مسخره کردن اقوام و جوامع ایمانی همدیگر رو بر مدار معلوم نیست، فیزیک و این چیزای ظاهری باشه. فلان طایفه آقا اینا که اهل ظاهریه هستن، چیزی از دین خدا دستشون نیست. طیب الله انفاسکم، گیرم که تو حالا یه چیزی از باطن دستته. دیدید دیگه همین فرق مذهبی، اینا که ظاهریه هستن تو شک سه و چهار گیر کردن، خوش به حال شما که باطنی هستید. رای از خلق قوم من قوم اصلا یکونو خیرم من هم، کجا میدونی تو حالا یه حالی پیدا میکنی، خیال میکنی خبریه تو عالم؟ نه دیدید حالا یه جمعی میشینیم و یه حالی دیگه آقا ما ولایتی هستیم، اونا ضد ولایتن. ما عرض کنم اهل حقایقمون و اهل رقایقن، اونا اهل میفهمم. این حرفا رو نزنید به هم دیگه. اگر واقعا قبول دارید امام و حول امام جمع شدید، اونم حول امام شما، مسخره نکنید قومی قوم دیگر رو. ولا نساء من نساء. اینجا تفکیک کرده، نمیدونم چه مسئله است که گویا تمسخر رجال و نساء طوائفشون با هم فرقم میکنه دیگه. ولی عرض کردم این مدار عن همه انواع تمسخر رو نفی میکنه. مدارش ظاهرا عیوب موجوده، یه نقایصی است ظاهرا. حتی ممکنه این نقایص در درجات ایمان باشه. آقا اینا که چیزی از نماز نمیفهمن. اینا یه آقای من یادمه یه موقعی میآمد، من تو حرم حضرت معصوم بالا سر یه موقعی دیدمش، یه دهی هم دورش میشستن و شاید هم آدم خوبی هم بود شاید هم نبود، من اصلا هیچ وقت دنبال نکردم. میگفتن این پشت سر مرحوم آیت الله عظما عراکی نمیرفت نماز بخونه، که اصلا در ورع و تقوا اسوه بود. هر کسی پشت سر هیچ کس تو قم نماز نمیخوند رفت پشت سر حضرت آیت الله عظما عراکی. درست؟ بعد اشکالش اینه، میگفت این آقایون وضو ندارن، چون وضو یعنی طهارت از دنیا. طیب الله انفاسکم. خب آیت الله عظما عراکی طهارت نداره، طهارت صلاتی نداره، نمازش بی وضوست، چون این وضو فقط وضو ظاهری نیست، وضو باطنی هم هست. اصلا یکون و خیرم من. آخه این چجور داوری کردن مؤمنی؟ این آقا شیعه است، تو هم شیعه اینجور داجبش داوری میکنی؟ حالا بیاید تو مدار انقلابیگری هم همینطور و بقیهش. عرض کردم این تمسخرها بین اقوام، نه فقط بین آدم ها. اینی که جامعه رو به هم میریزه بیشتر اینه. بعدم این تمسخرها گاهی مثلا آقا اینا لهجهشون اینجوریه، اونا نمیدونم، گاهی از این بالاتر میره، میگه آقا این نمیشه پشت سرش، طهارت باطنیه ندارن اینا. اینا اهل ظواهرند. فهمید چه کاری میکنی؟ چه حق دارید مؤمنین با هم اینجوری برخورد کنید؟ شما که عهد اخوت رو قبول کردید، اون مدار رو قبول کردید، باقی نیست تو جمع مؤمنینه بر مدار امام داره حرکت میکنه، خروج نکرده از مدار امام خارج نیست. بله طوائفی درجات لا یسخر قوم من قوم. چه حق شما هم دیگه مسخره میکنید؟ بلا نساء من نساء. زنان مؤمنین هم همینجورن، حق ندارن. گویا اونا یه مناسبات خاص خودشون دارن، حتی مناسبات عرض کردم ایمانیشون هم یه جور خاصی است که یه تمسخرهای خاصی اتفاق میفته. این نکنید این کار. بعد میفهمد ولا تلمزو انفسکم، دیگه شروع نکنید عیب جویی کردن. تعبیر قرآن اینجا این انفسکم، چون کنده ما وقتی با همیم، ما یه خودیم یه بیرون داریم دیگه، بیرون ما دیگه جبهه نفاق، جبهه کفر. اونایی هستن که از مدار اخوت بیرونن، شما دیگه خودتون هستید، خودتون عیب وارد نکنید. بلا تلمزو انفسکم. عسکرم اینا همونجاییست که عیب هست دا، آشکارم هست احتمالا. میگه این عیب و مایه عیب جویی قرار ندید، از همدیگه عیب جویی نکنید، با همدیگه مدارا کنید، حفظ این اخوت. این شما بخواید برای چی به همدیگه عیب جویی میکنید؟ برای چی تمسخر میکنید؟ میخواید دینداری در عالم رشد کنه، میخواید بندگی خدا رشد کنه، میخواید ولایت امیرالمومنین در عالم محقق شه، این راهش نیست. اگر یک کسی از مدار اخوت بیرون رفت، تا اقتتال با او بجنگید تا برگرده، برنگرد حسفش کنید، برنگرد حسفش کنید. اما اون کسی که تو امت شما هم دارید مسخرش هم کنید، ولو به لحاظ ایمانی ایمانش ضعیفه. یه حرفایی راجع به حضرت امیر میزنه که نهاز فهمودین، واقعا ما راجع به امامزاده ها نمیگیم، ولی تو حق نداری مسخرش کنی، حق نداری استهزایش کنی، درجه ایمان پایینه. میتونی باش مدارا کن بیاد درجه بالات. گویا این فقط عرض کردم یه موقعی عیوب ما فقط عیوب ظاهری میبینیم، این همز و لمزا و عیبجویی ها هم فقط عیبجویی فردی میبینی که من با گوشه چشمم اشاره میکنم ببین فلانی قدش چجوریه یا رنگش چجوریه یا چجوری لباس، ما هم در این حد میفهمیم. نه، این نیست. مدار اخوتی که حضرت شکل دادن، میگن مواظب باشید اقوام رو به جون هم میاندازه، همه هم مؤمنن. این ایمان اون رو مسخره میکنه، اون ایمان اینو مسخره میکنه، این انقلابیگری بودن اون رو مسخره میکنه، اون ولایتی بودن اینو مسخره میکنه. چه کاری میکنه؟ چه حق دارید این کارو با هم بکنید؟ تویی که میگی من ولایتی هم، اون شیعه امیرالمومنین نیست. توی که میگی من انقلابیم، اون شیعه امیرالمومنین نیست. بله یک کسی از من میشه باقی، حسابش ثبوت باقی شد، بعد تا یا برگرده یا حذفش کنید، اما در خیر او بین خودتون نذارید شیطان بیاد این طرح‌ها رو بکشه شما رو اینجوری به هم. اینجوری راه حفظ این امت نیست، رشد امت اینجوری واقع نمیشه. ولات شما یه خودید یه بیرون دارید، بد با بیرون درگیر باشید، نه اینکه عیوب هم دیگر رو. یه مسئله اینه که ما باید نصیحت کنیم، خیرخواهی کنیم، امر به معروف کنیم، نهی اتفاقا امر به معروف و نهی از منکر ریشش همینه، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چون نسبت به هم ولایت و دوستی دارید، یه رشته ای از ولایت امیرالمومنین در تو هست که در اون نیست، یه رشته ای در او هست که در تو نیست، محافظ هم دیگه باشید، مکمل هم دیگه باشید. بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. وقتی توی نظام ولایت هستید، توی کشتی نشستید، نباید بذارید او کشتی زیر خودشو سوراخ کنه، هم خودش غرق میشه هم شما رو غرق میکنه. این امر به معروف، این چه ربطی داره به عیبجویی و لمز و تمسخر و نصیحت؟ بله، حتی یه استاد بزرگوار یه موقعی میفهمودن، خدا رحمتشون کنه، میفهمود حتی انتقاد اگه بدون پیشنهاد بوده باشه این عیبجوییه، یه همون چیزیست که خدا متعال میگه نکنید، انعت میکنید، هیچ راه حلی نداره، فقط یه انتقاد میکنه. این به هم میریزه و خوبت ایمانی رو، این رشدی ایجاد نمیکنه. و سومیش هم اینه که ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، لقب رو هم با لقب همدیگر رو رجم نکنید. همین کارهایی که عرض کردم، یه موقعی لقبهای جزئیه از این آیه استفاده میشه، این لقبا بعضیش مربوط به ایمانه ها، به سلسم الفسوق بعد ایمان، کسی مؤمن شد شما حق ندارید لقب فاسقان روش بذاری. ظاهرا یکی از شأن نزولش اینه بعضی از همسران حضرت نسبت به یکی از همسرهای بزرگ از بزرگوار حضرت که حالا از قوم یهود بودن و مؤمن شده بود، گفتن بهش میگفتن یهودی زاده. این ناراحت شد به حضرت عرض کرد، یه حضرت یه توبیخی نسبت به اونا دارن، بین بزرگوارم گفتن بگو که اب نداره، جدم حضرت عرض کنم هارون، عموم حضرت موسی کریم، همسرم هم نبی اکرم. دیال چه تنها بود، اینات دارید این چلم، این دارن به همه ما یاد میدن. یه کسی تو وادی ایمان یه موقعی اشکالی داشته، حالا برگشت تو وادی ایمان، وقتی وقت میاد تو وادی ایمان دیگه انا به علی و ابا عازل امه، دیگه شما حق ندارید اون لقب رو روش بذارید. از کلام این القاب فردی اول معناش نکنیم، نمیگم فردو نمیگیره، دوم که این القاب رو فقط هم بر مدار عیبجویی ها و لقب های دنیایی نگذارید، نه خیلی از این القابی که رو هم میگذاریم به لحاظ مناسبات ایمانی و درجه ایمان و نگاه ایمانی به هم دیگه است. الان هر کجا میبینی یه اختلاف فرهنگی بین ما هست، اینا که غالب فلانه، اونا میشه همون تناوزه به لقب، یه لقبی بر هم دیگه درست میکنی، جریان شناسی میکنه، بعد یه لقب روی جریان میذاره، حالا خیال میکنه خیلی هنر کرده، مثلا لقب گذاشته روی جریانی، اینا غرب ستیزن، اونا غرب گریزن، اونا انعت میکنی. لا تلاثن عوضو بل القاب، این لقب ها چیه رو هم دیگه میذاری؟ نمیگم بحث علمی و تحلیل علمی و گفتگوی منصف، این که سر جا خودش پیداست محترمه، با یه لقب یه طایفه رو میرانه تمام شد. لا تنابزو بالالقاب نکنید این کار. اینا خیلی هاشم تو وادی ایمان ها، غیر از اون تنابزو بالالقابیست که یه آدمی مقابل یه نفر با میسته بهش میگه مثلا کذا فلان، این اون نیست. فقط به سلسم الفسوق بعد ایمان، آدمی اومده تو وادی ایمان، حالا یه سابقه ای هم داشته، شما هم نداری با اون سابقه یادش کنی. پس ببینید این یه جنس از مناسباتیست که قرآن معنا میکنه، یعنی ممکنه واقعا نقصی باشه، عیبی باشه، تو وادی ایمان عیبی داره، خیلی ظاهرگراست، اهل توجه به معارف باطنی نیست، خب ولی نیست، یه نقصیه، یا نه واقعا یه عیبی داره، من میفهمم عیبشو، میگه با این که میفهمی ولا تلمزو، لمز نکنی، اینجوری امت حفظ نمیشه. عرض کردم امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت یه چیز دیگری است، لمز و نفی میکنه امر به معروف، میفرمان امر به معروف بکنید، ولی چون با هم اخوت دارید مدار اخوت رو به هم نریزید. این طایفه اون طایفه رو لمس کنه، اون اینو لمس بکنه. لقب رو هم دیگه نگذارید، با یه لقب از کردم پرونده یه امت رو میبنده. اینا که فلانن تموم شد، همین یک کلمه. حالا ممکنه این لقبم ناظر به یه منزلت ایمانی باشه، اینم درستم باشه، واقعا منزلت ایمانش همینه، این جمعیت درجه ایمانشون انقده، اما ما حق داریم با یه لقب کار یه فاتحه یه آدم یه مؤمن یه جمع بخونیم اینا رو از دایره بیرونشون کنیم؟ میکنم نکنید این کار، لقب رو هم نذارید تنابز نکنید. گوه آدم تیریست به سمت طرف میاندازه حسبش میکنه دیگه، ولی تنابزو بلنگام. این یه دستوره. حالا یه دستوری هم در آیه بعد که اونجا دیگه نه عیبای ظاهری نیست، آدم میگرده، شیطان دیگه، یه کار شیطان، این طایفه بگردن یه مشکلی از اونا پیدا کنن. اولش سوء ظنه، من به اون طایفه سوء ظن پیدا کنم، اونا به من سوء ظن پیدا کنن، بعد این سوء ظن به تجسس بکشه، بعد تجسس به افشاگری و غیبت بکشه. میگه نباید این کارو با هم دیگه بکنه، درسته عیب داره. بعد ببینید این غیر از اونجاییست که یه کسی در مصدر امور اجتماعی قرار میگیره، یه قواعدی رو باید رعایت کنه. من بحث من اونجا نیستا، اون یه مناسبات خاصه، اونجا هم حکم خاص خودشو داره، اونجا هم احکام ما با احکام غرب مدرن با احکام از احکام سنتی جوامع دیگه متفاوته، ما احکام اون حکم خداست. ولی اینجا میفرماید خیلی وقتا از سوء ظن شروع میشه، عیب آشکار نیست، من اول یه سوء ظنی پیدا میکنم، این سوء ظنمو ادامه میدم، بعد کم کم میرم تجسس میکنم. حالا تجسس کردم، شروع میکنم گفتگو کردن ازش، چیزی برای مؤمن نمیذارم. سوء ظن و تجسس و غیبت، این یه جنس دیگریست. ببینید اونجا ممکنه ای باشکار باشه، میگه ای باشکار نباید عامل مسخره کردن بشه، اصلا آن یکونو خیرم میکن، بله او یه نقص داره، یه نقصم تو داری، مگه مؤمنین همه کامل هم برای نیست کامل باشه، معصوم کامل. اینجا ای پنهانه، از سوء ظن به هم، ما اگه حسن ظن به هم دیگه داشته باشیم، آدمایی که حسن ظن به هم دیگه دارن رفتار هم دیگه رو خیلی خوب تحلیل میکنن. گفت خدا تا اونجایی که برای آدم خیر میخواد بدیات هم خوبی میبینه. صبح پا میشه دیر نماز میخونه، میگن نماز صبحشو اول خونده دراز کشته، میخواد ریا نشه، بعد میکنه بابا خواب مونده امروز، ولی خدا اینجوری جلوه میده. وقتی سوء ظن داره یه طرف ما پا شده نماز شب بخونه، حالا امشب که ما خونش هستیم نماز شب میخونه، خدا نکنه هر طرفش رو خدا بخواد، خدا بخواد با همدیگه این کارو نکنید. ببینید سوء ظن چقدر با حسن ظن تفاوت داره در تفسیر رفتار طرف مقابل. حالا میخواد رفتار کسی اگه با سوء ظن باشه یه جور تفسیر میکنه، با حسن ظن باشه یه جور دیگه تفسیر. بعد حالا این سوء ظن کم کم میکشه بگه من برم ببینم درست دارم میفهمم، این واقعا میخواد ریشه منو بکنه. بعد حالا یه وسط یه چیزی هم به دست میاره دیگه، دست آویز میکنه، چیزی بر هم دیگه نمیذارن که این طایفه اون طایفه رو، این مؤمن اون مؤمن رو، این رفیق اون رفیق رو، این همکار اون همکار رو، این حزب اون حزب رو، این همسر اون همسر رو، هیچی بر هم دیگه نمیذارن دیگه. این فضاش فضای سوء ظن و بد تجسس و بد افشاگریه عیوبه، نکنید این کار رو. اینجوری جامعه مؤمنین حفظ نمیشه، اخوته، روابط اخوت به هم میخوره. شما قبل از اینکه با هم رفیق باشید شیعه امیرالمومنین بودید، بعد رفیق شدید، چطور مراعات اون شیعه گری رو نمیکنید؟ چرا حدود او رو رعایت نمیکنید؟ تو با اینا دعوا داری، چرا حد مؤمن بودنش رو رعایت نمیکنید؟ حد مؤمنینه بهش سوء ظن نداشته باشی، حد مؤمنینه که نری تجسس کنی. به تو چه مربوط، تو خونش چه کار میکنه؟ نمازشو اول وقت میخونه یا آخر وقت؟ حتما بریم در بیاریم، بعدم بریم بگیم این آقایی که بیرون اینجوری ظاهر میشه، من خونهش رو دیدم ها، نماز شب نمیخونه. اینقدر خیال نکنید، ما خدا خواسته این آدمو به نماز شب مردم میشناسن، به تو چه مربوطه؟ هر وقتم میخواد ازش میگیره، خودش بلده چه کار کنه. شما لازم نیست اینجوری روابط رو اصلاح کنید. آقا این آدمی که نماز صبحش هم آخر وقت میخونه، همه میگن نماز شب میخونه، من بعد یه جوری آبرو اینو ببرم؟ خدایی میخواست نمیکرد، این وظیفه ما چه وظیفه‌ای احساس کرد؟ عنایت میکنی. شاید همون دو رکعت نمازی که اون میخونه از دو ساعت تهجد من بهتر باشه. چیکار ده؟ خدا باید قیمت بذاره. روز قیامت خیلی چیزا معلوم میشه دیگه. لذا عنایت کنید. این آیه دوم که این سه تا صفت رو میگه، سه تا صفتی است که عیوب مخفیه. مؤمن سوء ظن به مؤمن، طایفه ای از مؤمن به طایفه ای. بعد بکشه به این که حالا بریم برا هم دیگه از کنم عیون بگذاریم، بعدم بگردیم، بعد پیدا کنیم، بعد این کار نکنیم. آیه بعدم که آیه آخری بود که عرض کردیم، بحث دیگه وسط کشیدن در مؤمنین، اگر روابطشون روابط اخوته، در بین جامعه مؤمنین صحبت از رنگ و نژاد و اختلاف، من از فلان قبیلم، اینا کلن بعد منته، اینا منافات با روابط اخوت داره. وقتی بر مدار امیرالمومنین جمع شدیم ما شیعه ایم. ببین الان تو جامعه جهانی یکی از کارهایی که دارن میکنن، چون میخوان دهکده جهانی درست کنن، میگن انگیزه های ناسیونالیستی باید به صفر برسونه، اونایی که قائل به جامعه جهانی هستن. میگن اول باید احساس کنه عضو جامعه جهانی است، بعد در درجه دو اگر لازم بود احساس کنه که مثلا عضو فلان کشوره. چراشون میگن ما میخوام یه نظم جهانی درست کنیم، اگه او به وطن خودش بیشتر متعهد باشه، کسی که به وطن خودش متعهده، این آدم زیر بار نظم جهانی نمیره که. اول به وطن میگه اول متعهدش کنید به کجا؟ به جهان وطنی، به وطن جهانی، تا بتونید ادارش کنید. لذا سعی میکنه تو این دوره‌ای که میخوان یه نظم جهانی ایجاد کنن، انگیزه‌های ناسیونالیستی رو حذف میکنن، کم رنگ میکنن. اگر میخوان یک کشور ایجاد کنن که این قومش بر مدار این دولت ملت بچرخه، این تقسیمات جدیدی که در دنیا بعد از به اصطلاح نظم صنعتی پیدا شده، دولت ملت‌ها قبلا که اینجوری نبوده، عشایر بودن یه جور دیگه مناسبت با هم داشتن، گاهی ملوک و طوائفی اداره می‌شده، یه اشکالی دولت ملت درست دورش خط کشیدن، گفتن اینا مثلا کشور ایرانه، اونجا عراقه، اونجا کذاست، بعد میگن اینجا 10 تا طایفه هستن. میگه سعی کنید این انگیزه های قومی قبیله ایشون رو میل به صفر بره، ولی دور هم جمع نمیشن. اگر بناس یه امت اسلامی بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین شکل بگیره، قوت ایمانی، اولین هویتی که ما از خودمون میشناسیم اینه که مسلمانیم، مؤمن به نبی اکرمیم، مؤمن به اهل بیتیم. این هویت اولمونه و این هویت درجات داره، درجاتش هم درجات تقواست، درجاتش هم واقعا درجات کرامت عند الله. اما ما بقیه عبور پاش به جای بند نیست. من نمیدونم فارس هم اون آقا عربه، اون آذری زبانه، اینا در نزد خدا اصلا تو دستگاه حق، تو اون ترازو حق هیچ قیمتی نداره، برای یه کار دیگه ای درست شده. لذا روز قیامت که وزن و یوم ازن الحق، اصلا اینا قیمت نداره. آقا من از قوم عرب بودم، من از قوم عجب بودم، پس ترازو من سنگین داره. اصلا اینجوری نیست. اون روز وزن و یوم ازن الحق. لذا ببینید اونی که میزان حقیقی عالمه کلمه حقه. اون کلمه حق چیه؟ کیه؟ علیم ملحق و الحق و علیه، علیم میزان. اگر میزان قیمتها امامه، هر کی به امام نزدیکتره متقی تره. امام کلمه تقواست، این مدار شرافت، بله یه همچین شرافتی است. این شرافت هیچ وقت به خودپسندی و سودجویی و به سمت خود بکشم ختم نمیشه. هر کی متقی تره کریم تره، درجهش بالاتره، ولی این بالاتری به خدمت ختم میشه، نه به استخدام کردن دیگران. بقیه امورم تو دستگاه خدا قیمتی نداره. تو ترازوی خدا اگر میخواید جامعه‌ای درست کنید با ترازوی خدای متعال، درش رنگ و قوم و نژاد قیمتی نداره. اینا رو خدای متعال قرار داده؟ بله خود خدای متعال قرار داده، اما مدار ارزش قرار نداده. انا جعلناکم شعوبا و قبائل، یا یوحناس انا خلقناکم، ما این کارو کردیم، من ذکر المونس و جعلناکم، ما خودمون شعوبا و قبائل شما رو قرار دادیم. این برای یه هدف دیگه است، لتعارفو. اگر میخواید اخوت ایمانی حفظ بشه، اینها رو مدار درجه بندی و شرافت و امتیاز قرار ندید، کما اینکه در دستگاه خدا نیست، برای یه کار دیگه ای درست شده. اگر یه کسی رنگ پوستش مثلا با رنگ پوست دیگری، هیچ کدوم از این نتا نه مدار شرافت نه مدار اهانت، هیچ کدوم. یه کار دیگه خدای متعال برای یه غرض دیگه ای فرموده. اونجایی که میخوایم ارزش گذاری کنیم این نکرم اکم اندالله گرش کردم اونجا مدار تقواست، کلمه تقوا معیاره که وجود مقدس امام هست. بنابراین یکی از اموری که مزاحم این اخوته و اگر از اخوت بیرون رفتیم از کلم روابط اجتماعی دیگه روابط بندگی نیست، میشه روابط دیگر. اینه که توش حتما تو جامعه احتیاج به درجه بندی دارید، نمیشه همه هم اصلا معنا نداره همه هست. ولی چجوری طبقه بندی کنیم؟ کی شریف تره؟ اتقا کن. تو شرافت بر دستگاه خدا رو میگی، بخوای یه جامعه درست کنی حول بندگی و پرستش خدا، درجات شرافت بر اساس ترازوی الهیه. ترازوی الهی معیارش تقواست. اگر این ترازو رو وسط گذاشتی درجات پیدا میشه، اما درجات کرامته. هیچ وقت روابط ختم نمیشه به دناعت و ظلم و تعدی و تحقیر. هر کی بالاتره کریمتره، روابطش کریمانه تره. مثلا کرامت از روابط او جاریه، میباره از دستش. اگر اینو برداشتی جوش معیارهای دیگه که خدای متعال برای یه کار دیگه‌ای درست کرده، اونجا اونا معیارن، بله، برای یه کار دیگری است، اونا آوردید وسط گذاشتید، جامعتون دیگه از مدار اخوت میره بیرون و شیطان کارش همین ایجاد ناسیونالیسم، ایجاد عرض کنم مناسبات مختلفی که الان دارن در دنیا ایجاد میکنن برای به هم ریختن اونی که حضرت خدای متعال میخواد. یقطعون ما امر الله، اول رو قطع میکنه بعد چی دلش میذاره. اول میاد دولت ملت ها رو درست میکنه، بر مدار او سازمان جهانی درست میکنه، سازمان ملل، بعد اینم به هم میزنه، میاد حکمرانی مجازی درست میکنه بر اساس کسایی که حالا نمیدونم این عالم دستشونه، یه دستبندی دیگه میکنه. شما نباید بپذیرید اینا، این دستبندی یا دستبندی ما نیست که. حتی این دولت ملت هایی که ما بهش ملتزم شدیم، اگه بخوای بهش ملتزم بشی جامعه امام زمان درست نمیشه. کما اینکه خود غربی ها اونجایی که میخوان برن به سمت جامعه جهانی، اوناشون که جامعه جهانی رو قبول دارن، اصلا این دولت ملت ها رو دیگه به این کیفیت قبول ندارن، میگن باید تغییر کنه. یه دوره خوب بوده. کما اینکه اونایی که الان به سمت اوکراین مجازی میرن دیگه اصلا این دستبندی ها تو جهان قبول ندارن، میگن بعد نظم جهانی مدار دیگه پیدا کن. ما هم که به سمت ظهور میریم همینطوریه دیگه، در جامعه موعود ما این طبقه بندی ها، این درجه بندی ها نیست. حالا بعد از این فرازهایی که عرض شد، وارد یه فراز دیگه ای میشه سوره مبارکه که انشالله جلسه بعد تقدیم میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شد آسمان تاریک از این قلب پر دود من، نزدیک گردید غروب، ای طالع مسعود من، تنها به میدان می روی، بی بی زینب از اون روزی که از مدینه را افتاد نگران این لحظه بود، بهش خبر داده بودند، مأموریت داشت برای این لحظه. از روزی که وارد کربلا شد نگران این لحظه بود، از شب عاشورا صبح عاشورا نگران این لحظه بود. تنها به میدان می روی، گریان و عطشان می روی، می سوزم و از چشم تو ریزد سرش که از دود من. دامن مکش آخر چنین بکسست تار و پود من. حضرت وقتی بدن طفل 6 ماهش رو دفن کرد، خطاب آمد دعه یا حسین، دیگه خودش آماده میدان شد. پا به رکاب کرد، در مسیر میدان آمد خدا حافظی کنه با اهل بیتش. آخرین وداع سنگین انجام شد که یکی از سخت ترین صحنه های عاشورا. به هیچ وجه این اهل بیت از امام حسین دل نمی کندن، دامنش رو رها نمی کردن. شاید همه این گفتگوها بهانه بود. بابا ردنا الی مدینت جدنا، بابا استسلمت للموت، بابا تو این بیابون بارو به که می سپاری. شنیدید حضرتم با اینکه خیلی صحنه سخت بود، دشمن مترصد همین لحظه است، اهل بیت نگران این لحظه است و دشمن از صبح تا حالا مترصد این لحظه است، امام حسین رو تنها محاصره کند. ولی در این حال با بزرگواری، با محبت، با کرامت، با آرامش بهشون آرامش داد، دعوتشون کرد به صبر، فرمود به خدا توکل کنید، خدا حامی شماست، خدا نگهبان شما، خدا عزتتون رو حفظ میکنه. ولی در این حال بدانید سفر سفر اسارته. دشمن خیلی دشمن شروری است، با بد کسایی هم سفر میشه، با بد کسانی مواجه میشید، گرسنگی، تشنگی، زخم زبان. عزیزانم خودتون آماده کنید، مبادا حرفی بزنید، اقدامی کنید، خدا ناراضی بشه. مهیاشون کرد، آماده شدن، همه درس رو گرفت. دیگه کسی یه جمله تو این سفر نگفته که موجب نارضایی خدا باشه. بعد به خواهرش فرمود خواهرم حالا منو کمک کن اهل حرمو ببر تو. این عزیزانی که دل نمی کندن با محبت همه رو برد تو خیمه. یه لحظه به خدا آمد، دید امام حسین رفته، دیدن سراسیمه بیرون آمد، می دود زمین می خوره بر می خیزه. محلن 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 محلن، ای کرده ترک جان و سر، ای سوی جانان ره سپر. ما میدونیم تو میدان محبت و جاذبه الهی هستی، اونجا کسی به حساب نمیاد. آرام از پیشم گذر، من نمیگم نرو، من صد راحت نیستم، لیکن نگه کن کیستم. 50 سال دنبالت میدوم، چطور اینجور داری از ما جدا میشی؟ اجازه یه وداع به من نمیدی. برگشت، خواهرم مطلبی دارید؟ فرمود مادرم وصیت کرده. بیدرنگ از اسب پیاده شد،
زیر گلوی امام حسین رو بوسید. حالا حضرت میخواد بره میدان، زمام مرکب و رهانه میکنه. میگم حتی من در بعضی نقل ها هست، خودم نقل قطعی ندیدم ولی نقله که تا 7 بار خواهر رو فرستاد تو خیمه، دید دوباره میدود محلن محلن. این بار به قلبش اشاره کرد، خواهر رو آرام کرد، خواهرم تو باید بمانی، بارهای بزرگی رو دوش شماست. بعضی نقلا اینه، فرمود ولی شما رو تنها نمیگذارم، وعده ما دروازه کوفه. رفت میدان دیگه این خواهر برادر رو ندید. تو خیمه نشسته بودن منتظرن، طبق دستور امام پرده خیمه رو انداختند، فقط گوششون به میدان هست. حضرت گاهی تکبیر میگن، رجز میخوانند، خوشحال میشن امام حسین زنده است. ساعتی هرچه گوش کردن دیگه صدای امام حسین از میدان نیامد. نگرانن مضطربن، صدای شیعه ذوالجنامن. پرده رو کنار زدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. ای کاش میشد پایین جمله ها، خدا توفیق میداد آدم سالها بنشینه گریه کنه. برزن النساء من الخدور، ناشرات الشعور على الخدور، لاتمات الوجوه سافرات، وبالعبيل دائيات، وبعد العز مذللات، وإلى مسرك مبادرات. بسرعة آمدن بالای تل زینبیه. چه پیش آمده مفصل تو مقاتل نقش شده، ولی اونچه از زیارت ناحیه استفاده میشه اینه، دیر رسیدن. یه وقتی رسیدن یا بقیت الله که وشم رو جالسون حالا صدره. شاید اینجا بود حمله بردن به طرف قتلگاه مانع بشن. امام حسین اجازهشون نداد، فرمود خواهرم برگردی. خیلی مجاهده بزرگی کردند، امام و وسط میدان گذاشتن، برگشتن خیمه. ولی ساعتی نگذشته بود، بی بیدید زمین می لرزه، آسمان تیره و تار شد. امام زمانم به جانتون مضطرب شد، نگران شد، بیقرار شد، آمد محضر امام سجاد. پسر برادرم چه شده؟ چرا زمین بیقراره؟ اوضاع عالم تغییر کرده. وقتی وجود مقدس نبی اکرم آشفته بشن، همه عالم به هم میریزه. ام سلمه نقل میکنه، همین ساعت حضرت رو در خواب دیدم پریشان، قبارالود سر و پای برهنه. یا رسول الله چه شده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن. فرمودم مجان دامن خیمه رو کنار بزن، ای سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هادا مقدرا مکتوبا.